بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
درگیری شدید میان نیروهای اسرائیل و حماس در نوار غزه ادامه دارد. قوه قضاییه ایران میگوید مامورانی که به دفتر وکالت شیرین عبادی یورش بردند حکم قضایی نداشتند. ترکیه و ایران مواضع پکاکا را در شمال عراق هدف قرار داد. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، روزتون بخیر. مانیا منصور هستم و آخرین خبرهای ایران و دیگر نقاط جهان را به آگاهی شما میرسانم. ابتدا خبرهایی از جنگ در نوار غزه. نیروهای اسرائیلی امروز سه‌شنبه در غزه به نبرد با شبه نظامیان حماس ادامه دادند. بنابر گزارش‌ها، تانک‌های اسرائیلی پیش از بامداد امروز وارد خان یونس، بزرگترین شهر در جنوب باریکه غزه شدند. صدای انفجار و آتش سنگین مسلسل منطقه الشجاعیه در غزه را در بر گرفت. 11 روز پس از آغاز حملات اسرائیل به نوار غزه، رویارویی امروز شدیدترین نبرد نیروهای اسرائیلی با حماس محسوب می‌شود. بنابر گزارش‌ها چندین سرباز اسرائیلی نیز بر اثر شلیک اشتباهی نیروهای خودی کشته شدند. همچنین صبح امروز در شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه 6 شبه نظامی فلسطینی توسط تانک‌های اسرائیل کشته شدند. مقام‌های پزشکی فلسطینی می‌گویند طی 10 روز گذشته 550 فلسطینی از جمله شمار زیادی زن و کودک در این حملات کشته شدند. این رقم در میان اسرائیلی‌ها 5 نفر گزارش شده است. در همین حال نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در ادامه سفر خود به خاورمیانه امروز به دمشق و بیروت می‌رود. سازمان ملل متحد امروز سه‌شنبه اعلام کرد بحران شرایط وخیم انسانی در غزه به طور فزاینده‌ای هشدار دهنده است. جال هولمز، سرپرست امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در مقر این سازمان در نیویورک به خبرنگاران گفت به اعتقاد مقام‌های سازمان ملل 25% از 500 نفری که در غزه کشته شدند افراد غیر نظامی بودند و وضعیت بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های غزه با وجود بیش از 2500 زخمی بسیار پرمخاطره است. به گفته این مقام سازمان ملل متحد، از زمان آغاز حمله اسرائیل به حماس که کنترل غزه را به عهده دارد، آن منطقه با کمبود آب سالم، برق، غذا، امکانات دارویی و دیگر ذخایر روبروست. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل میگوید کشورش هنوز به تمامی اهداف نظامی خود در نوار غزه دست نیافته است. آقای باراک گفت تا زمانی که شهروندان اسرائیلی ساکن نواحی مرزی با غزه از حملات راکتی حماس در امان نباشند، حمله نظامی اسرائیل ادامه می‌یابد. سربازان اسرائیلی غزه را به دو نیمه تقسیم کردند و اهود باراک روز دوشنبه گفت باریکه غزه تقریبا محاصره شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مسئول دفتر سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی، مامورانی که هفته گذشته با یورش به دفتر شیرین عبادی برنده صلح نوبل و از بنیادگذاران کانون مدافعان حقوق بشر در ایران برخی مدارک و اسناد از جمله دو کامپیوتر دفتر وی را به خود بردند، حکم یا قرار قضایی در این زمینه نداشتند. به گفته این مقام قضایی، بر اساس اطلاعاتی که به قوه قضایی داده شده، یورش ماموران به دفتر خانم عبادی به مباحث مالیاتی مربوط می شود. خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی حزب کارگران ترکیه پکاکا گزارش می داد ترکیه و ایران مواضع این گروه را هدف قرار دادند. به گفته احمد دنی، سخنگوی پکاکا، هواپیماهای ترکیه و ایران روز دوشنبه به مواضع پکاکا در اقوان و توپخانه ایران به مارادو در شمال عراق حمله کردند. از میزان خسارات وارده اطلاعی در دست نیست. ترکیه و عراق پس از دیدار اخیر نوری المالکی، نخست وزیر عراق از آنکارا، بر همکاری با یکدیگر در مقابله با پکاکا تاکید کردند. و ما حالا نوبت میرسد به گفتگوی ویژه که شهران طبری گفتگویی کرده است با آذر نفیسی در مورد کتاب جدید او به نام ناگفته های من، و در ادامه گزارش ویژه هفته را خواهید شنید.
ناگفته های من کتاب دیگری است از آذر نفیسی، نویسنده پرفروش کتاب لولیتا خانی در تهران، که این هفته به بازار آمده. در این کتاب دکتر آذر نفیسی، استاد فرهنگ و ادبیات تطبیقی در دانشگاه جان هاپکینز در واشنگتن، از خاطرات خود و خانواده اش می نویسد، به خصوص از مادرش نزهت نفیسی که از اولین وکلای زن مجلس در ایران بود و پدرش احمد نفیسی که ادیب و شاعر بود و در سمت شهردار تهران مورد غضب حکومت وقت قرار گرفت و پس از 4 سال به سر بردن در زندان بالاخره تبرئه شد. برگردان تحت لفظی کتاب آنچه درباره آن تا حال سکوت کردم است که در مشورت با همکاران رادیو فردا آن را ناگفته های من می‌خوانیم، اما شاید بعدها ترجمه گویاتری از این عنوان باب شود.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در گفتگویی از سوی رادیو فردا با دکتر آذر نفیسی میگویم بگذارید سوال اول را که چطور شد به فکر نوشتن این کتاب افتادید بگذاریم برای بعد و با نکته‌ای که هفته‌نامه اکونومیست در معرفی کتاب شما یادآور شده شروع کنیم که میگوید ایران دوران کودکی شما ویران شده اما خاطرات شما و میلیون‌ها نفر ایرانی رو نمیشه از بین برد. فکر میکنید با نوشتن حال هوای آن ایام از پنجره کوچک خانه خودتان تا چه حد خاطره آن دوره از ایران رو زنده نگه داشتید؟
اینکه تا چه حد اون گذشته رو زنده نگه داشتم البته بستگی به قضاوت خواننده ها داره، ولی فکر میکنم که هیچ فردی نمیتونه قصه خودش رو بگه بدون اینکه قصه دورانش رو هم از دید خودش زنده بکنه.
با توجه به این موضوع فکر میکنید چرا خاطرات اون دوره بیش از هر موقع دیگه اهمیت داره؟ چرا حال هوای اون دوره اونقدر اهمیت داره؟
میدونی اصولا برای خاطر اینکه حال زنده بمونه گذشته رو ما باید دائم زنده نگه داریم از طرق مختلف. یک طریقش تاریخه و درست به خاطر اینکه اون گذشته یک باره قطع شد و اون سیستمی که به جاش آمد تمام هم‌وغم و کوششش در جهت ویران کردن و از یاد بردن اون دوره بود، درون جامعه ما یک میل خیلی شدیدی به وجود آمد برای زنده کردن تاریخ اون دوره. همجا تو این دوره کتاب‌های تاریخی راجع به دوران قبل و ما قبل اون، یعنی از دوره قاجار به بعد، خیلی زیاد متداول شده. ولی این از یاد رفتن فقط در مورد تاریخ نبود، در مورد تجربه انسان‌ها بود. این تجربه هستش که حال و هوا رو می‌سازه و یک شهر رو مثل تهران رو مشخص میکنه و تمایزش میده از تمام شهرهای دیگه توی دنیا. و برای من مهم بود که این تهران اون زمان رو که یک باره مخفی شد. من توی خیابونای تهران بعد از انقلاب که راه میرفتم مثل فیلمهای تخیلی بود، مثل فیلمهای ساینس فیکشن بود که همه چی به نظر آشنا میامد ولی یک غبار غریبه این آشنایی رو پوشانده بود. به همین جهت من سعی داشتم که این غبار رو کنار بزنم و برای اینکه بتونم در این زمان حال زندگی کنم اون گذشته ای رو که زیر غبار محو شده رو به یاد بیارم.
خاطره نویسی به خصوص خاطرات خانوادگی، اونم این بخش خاطرات شما که همونطور که از اسم کتاب برمیاد از ناگفتنی ها گفته، احتیاج به شجاعت زیادی داره، به خصوص در فرهنگ های بسته و بدون اینکه بخوام بی‌حرمتی کرده باشم در فرهنگ هایی که به اقتضای شرایط دورو شدن و منظورم فقط حکومت ها نیستن، فرهنگ وسیع‌تر جامعه است. چه عاملی یا عواملی پشتوانه این شجاعت برای شما شد؟
اولی که نوشتن همونطوری که خودتون میدونین تا یه حدش دست خود آدمه. نوشتن مثل عاشق شدنه. آدم دلیل این که چرا عاشق میشه رو خیلی نمیتونه به درستی بیان کنه. برای من هم نوشتن این کتاب مثل عاشق شدن، من مجبور بودم که بنویسم. یعنی در اون زمان که شروع کردم به نوشتن این کتاب و در تمام طول پروسه نوشتن که خیلی دردناک بود و واقعا بارها و بارها تصمیم می گرفتم که برم به دنبال یک کتاب دیگه، هر نوع کتاب دیگه برای من ساده تر بود نوشتنش. به خاطر این میل درونی بود، به خاطر این نیاز درونی بود که چیزی رو درباره زندگی از طریق مرور زندگی و روابط خودم با پدر و مادرم بتونم کشف کنم. در این حال که رابطه با پدر و مادر، روابط فامیلی اساسی ترین نوع رابطه انسانی هستن و پرداختن به اونها میتونه گوشه ها و زوایای خیلی روابط دیگر رو و مرحله های دیگه زندگی رو روشن بکنه. یکی دلیلش این بود. یه دلیلش هم این بود که من شروع کردم به خوندن خاطرات پدرم و دیدم که پدر من 2 نوع خاطره از خودش باقی گذاشت. یکی خاطره ای که تمام زوایای ظریف زندگی شخصیش رو از بچگی روشن میکرد و این قصه بسیار قصه شیرین و صادقانه ای بود و شجاعت رو اگه بگین من توی اون نوشته های پدرم پیدا کردم که به عنوان یک فرد با دنیای بیرونش رابطه برقرار میکرد و ما وارد زندگی این فرد میشدیم و به همین جهت اون دنیا برامون خیلی واقعی میشد. منتها اونطوری که یادمه همه به پدرم نصیحت میکردن که یه همچین کتابی اصلا نه تنها قابل چاپ نیست بلکه به دردم نمیخوره، تو یه مرد سیاسی بودی و مثلا زندگی سیاسیت خیلی مهمتره تا اینکه کسی راجع به این بدونه که خواهرت تو در سن 4 سالگی یه دوست به خاطر گوشواره تلاش کشت، یا مثلا حس جنسی که تو در سن 8 سالگی نسبت به دختر همسایه داشتی. اینا مسائل مهم نیست. و اون کتابی رو که چاپ کرد که خاطرات سیاسیش بود، یک خالی شد از تمام این احساسات و روابطی که یک قصه رو واقعی میکنه. و من وقتی فکر کردم که پدرم که از یک نسل دیگه‌ای بود در درون ایران حاضر بود که اون نوع کتاب رو چاپ بکنه با وجود اون کتاب چاپ نشد، این به من یه نوع به اصطلاح جرأت داد که منم بخوام این کار رو بکنم.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانواده شما هم پدرتون هم مادرتون شخصیت سیاسی بودن در ایران و زندگیشون از نظر اجتماعی هم اهمیت زیادی داشته. فکر میکنید نوشتن کتاب شما چه جنبه‌ای از اون بخش از زندگی رو روشن میکنه اصلا؟
من فکر میکنم خیلی جنبه های زندگی سیاسی اونها رو روشن میکنه. هم پدر من هم مادرم، و من فکر میکنم که این در مورد خود من و برادرم هم صادقه، از سیاست نمیتونستن کنارگیری کنن، نه به معنای اینکه فقط دارای مشاغل سیاسی بودن، بلکه درگیر سیاست بودن. زندگی اجتماعی براشون به عنوان یک معضل بود، ولی در این حال اونها هیچ وقت نتونستن با هیچ گروه و سازمان سیاسی همکاری بکنن. یعنی آدم هایی بودن که درگیر سیاست بودن ولی سیاسی نبودن به اون معنی، و شکست زندگی سیاسیشون هم درست به خاطر این استقلالشون بود از سیاست بازی. و مسئله اصلی برای اونها حفظ کرامت و وقار شخصی خودشون بود، اینکه برای رسیدن به یه جایگاه خاص سیاسی وارد بده بستون‌های متداول و معمول نشن. و در جامعه‌ای که از انسان‌ها می‌خواد که یکسان رفتار کنن، پدر و مادر من همیشه آدم‌هایی بودن که مجبور بودن در پاشیه اون جامعه باقی بمونن. در حقیقت این سوالی هم که شما کردین در مورد جرأت خاطره نویسی، توی یک چنین جامعه‌ای ماها هیچ وقت جرأت فردی رو حرمت نمیذاریم اونقدر. برای ما همیشه کارهای به اصطلاح بزرگ که به صورت سمبول اجتماعی سیاسی متبلور میشه اهمیت داره.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
فقط میخواستم این سوال از شما بکنم که خاطره نویسی در فرهنگ‌های بسته و دورو که از اون صحبت کردیم به هیچ وجه رایج نیست، در حالی که یکی از مهمترین راه‌های نقد فرهنگ بسته است. توضیح شما در همین باره است، درسته؟
درست. این نکته که شما میگین به نظر من نکته اساسیه. من فکر میکنم هیچ فرهنگ، اون اصطلاح خیلی زیبا و جالبی که شما دارین به کار میبرین، هیچ فرهنگ دورو و بسته‌ای باز و یک رو نمیشه بدون اینکه حاضر بشه که با اون خود درونیش مواجه بشه و بدون اینکه ترس داشته باشه که اون خود رو با تمام زوایاش، با تمام اشکال زیبا و زشتش به دیگران نشون بده. برای همینه که من توی کتابم از یک شی استفاده میکنم، از آینه، که هم در شعر فروغ فرخزاد آینه نقش مهمی داره، مخصوصا در شعر چهره شگفتش، هم در اشعار عالمتاج قائم مقامی، دو زن شاعر که در حقیقت خاطره خودشون رو اگر نه از طریق خاطره نویسی به صورت متداول، از طریق شعر خاطره نوشتن، و اینها آینه رو استفاده میکنن برای نگاه کردن به اون چهره متلاشی شده، به اون چهره پنهانی که در جمع نشون داده نمیشه. و خاطره نویسی اگر جرأتی درش باشه، جرأت اینه که اون چهره متلاشی شده رو نمیترسه که به بقیه نشون بده. به این خاطر نوشتن نوشتن رمان و نوشتن خاطره یکی از مهمترین ابزار میشه برای باز کردن جامعه و نه خاطرات سیاسی فقط، بلکه خاطره نویسی در سطوح مختلفش.
اتفاقا در همین مورد واشنگتن تایمز کتاب شما رو تحسین میکنه و میگه زیبایی کتاب شما رو در شخصی بودن اون میدونه، نه جنبه های سیاسیش.
درست همینه. ما به عنوان فرد نتونیم برای خودمون و برای جامعهمون تثبیت بشیم، در حقیقت چهره مشخصی نداریم و این البته برای یک نویسنده از همه چیز مهمتر میشه. برای من مهم بود یک کتابی بنویسم که مال خودم باشه و هر کسی نتونه بنویسه. و به قول نابوکوف میگه که صداقت یک نویسنده در بدیع بودن و یکتا بودنشه. یعنی هر نویسنده‌ای باید کتابی رو بنویسه که در این حال که جهان شموله و همه با اون حس همبستگی و همدردی میکنن، اون کتاب رو فقط اون فرد میتونه بنویسه و هیچکی دیگه نمیتونه بنویسه. به این دلیل همه کتاب‌های خوب کتاب‌هایی هستن که خیلی شخصی‌اند. من فکر میکنم که نوشتن خاطره و باز کردن خود و بیرون آوردن اون جنبه‌هایی که همیشه از دیگران مخفی می‌کردی به صورت نوشته کمک میکنه که جامعه بازتر بشه، اگر که درباره این مسائل بحث به طور جدی باشه و به اصطلاح به صورت شایع پراکنی و این که نگاه کن مثلا فلانی با فلانی چی کار کرد و اینا نباشه. بحث جدی خاطره نویسی در جامعه غربم با به وجود آمدن ایده های دموکراسی، ما میبینیم که هم نوشتن رمان که فرد و زندگی فردی رو در مرکز داره و هم نوشتن خاطره که باز واقعیت رو نه فقط از دید کلیتر تاریخ بلکه از دید شخصی فرد نگاه میکنه، خیلی در مرکز فرهنگ قرار گرفتش. در ایران هم همین، در ایران هم با آغاز انقلاب مشروطه این اتفاق رخ داد.
به این ترتیب آیا میشه این مقطع تاریخی رو آغاز یک تحول فرهنگی هم دونست؟
به یک نوعی آغاز بیداری فرهنگی ایرانیان که برخلاف تصور بعضیا همه این بیداری هم از غرب گرفته نشده بود، از یک نیاز درونی جامعه، نیاز به تغییر سیاسی، فرهنگی، اجتماعی از درون جامعه ایران آمد و به همین جهت خودش رو وصل کرد به اون جنبه‌های از فرهنگ غرب که به این نیاز پاسخ می‌دادن. اگر که شما برگردین این تاریخ رو دوباره از یک دید فرهنگی مرور کنین، میبینین که آغاز بیداری سیاسی همراه با این حس فردیت، حس این که حقوق فردی در مرکز قرار میگیره.
کتاب ناگفته های من در یک هفته‌ای که به بازار آمده از سوی رسانه های متعددی نقد و بررسی شده است که میتوانید گزیده ای از آنها را در وبسایت رادیو فردا بخوانید.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و امکان وقوع یک جنگ تازه، جنگی بین ایران و جهان غرب، البته از نگاه و به روایت رسانه‌ها. این موضوع کار یک هنرمند مجسمه‌ساز جوان اما برجسته از کشور اسلواکی است. نمایشگاهی از 5 اثر چیدمان که نه در کشور خود هنرمند که در قلب اروپا یعنی پراگ پایتخت جمهوری چک برپا شده است. یکی از آنها در قالب اطلاعات تصویری بر روی یک میز نقشه کشی است، شاید نقشه یک جنگ. اثر دیگر به شکل توپی آویخته از سقف یعنی کره زمین. یکی دیگر در قالب چیدن موزاییک هایی بر کف زمین که هر یک اطلاعاتی تاریخی یا درباره امروز ایران و مراکز هسته‌ای و نظامی بر آن نقش بسته است. اثر پنجم هم 18 مرکز هسته‌ای و نظامی ایران را در شرق، غرب و شمال و جنوب ایران نشان می‌دهد. رادوان چرفکا، هنرمند 29 ساله اسلواک که هرگز ایران را ندیده است و مانند بسیاری دیگر از جهانیان با ایران از دریچه نگاه رسانه ها آشناست، این حس در او برانگیخته شده است تا اطلاعاتی را که از رسانه ها دریافت می کند کنار هم بچیند و آن را به نمایش بگذارد. حسی که در دیگر مردمان نیز زیر تأثیر سیل اطلاعات رسانه‌ها به گونه‌ای مبهم و ناشناخته وجود دارد، اما هنرمند تلاش کرده است این حس را به گونه‌ای مجسم و یک جا به بیننده منتقل کند. رادوان چرفکا، هنرمند اسلوواک، را در روز افتتاحیه نمایشگاهش می‌بینیم و از او می‌پرسیم خودت بگو موضوع چیست؟
Pozerajú na krajinu Irán, nám exotickú, vzdialenú, ktorá na druhej strane je veľmi často v médiách.
به عنوان یه هنرمند مسائل سیاسی ایران برای من جذابه. میخواستم تلاش کنم تا به گونه ای مسائل سیاسی ایران رو نمایش بدم. در اینجا 5 چیدمان درست کردم که مسئله رو از نگاه من نشون میده. ایران سرزمینی پر راز و رمز و شگفت‌انگیزه با مردمی دانا. اما مسئله منفی در مورد ایران مشکل هسته‌ای این کشوره و رسانه ها هم میخوان بگن که امروز مسئله هسته‌ای ایران مسئله اصلیه. نقش رسانه ها در مسئله اتمی ایران بسیار پررنگه، به ویژه اگر رسانه ها موازی با یک طرح جنگی حرکت کنن.
انبوهی از اطلاعات تصویری و ماهواره‌ای را که رسانه‌ها درباره مسئله‌ای به نام ایران و به گونه‌ای شبانه روزی به خواننده و بیننده منتقل می‌کنند، هنرمند گردآوری و نخست هر یک را جداگانه روی کاغذی چاپ کرده است. تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز، رآکتور آب سنگین در عراق، نیروگاه اتمی در دست ساخت بوشهر، مراکز پژوهشی در زمینه انرژی هسته‌ای در دیگر نقاط ایران، موشک‌های شهاب 3 و قابلیت‌های آن، تصویرهای از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا، توانایی هواپیماهای جنگی اسرائیل برای بمباران مراکز هسته‌ای و نظامی ایران و بسیاری اطلاعات دیگر، همه به صورت تصویر و چاپ شده روی کاغذ. آنگاه این مجموعه اطلاعات تصویری در 5 اثر تجسمی ارائه شده است. هنری به نام چیدمان که از شاخه های هنر مجسم سازی است. میلان میکولاشتیک، هنرمند اهل جمهوری چک که دستیار رادوان چرفکا در کار چیدمان و نصب آثار است، کار را از همان دریچه ای میبیند که هنرمند اسلوواک و صاحب اثر دیده است.
ویم که تهله ویستره بلاسنه اتوم جه jakým způsobem jsou informace o Iránu.
موضوع این نمایشگاه نشون میده مسئله ایران چجوری رسانه‌ای شده و رسانه‌ها تا چه اندازه‌ای میتونن در یک مسئله نقش پررنگی داشته باشن. این نمایشگاه میخواد این واقعیت رو نشون بده.
možnosti dozvědět se skutečnou pravdu vlastně o té problematice.
برای اینکه بتوانیم میزان اثرگذاری نمایشگاه را بر بازدید کنندگان دریابیم، از چند بازدید کننده پرسیدیم چه برداشت و دریافتی از دیدن این نمایشگاه دارند. گفته های یک دختر نوجوان از این نظر برای من جالب بود که او اگرچه تا پیش از صحبت با ما ایران را با عراق اشتباه گرفته بود، اما این دختر نوجوان مفهوم کلی آثار را این گونه دریافته بود.
این نمایشگاه به من نشون میده که رسانه ها تا چند روزه میتونن نقش داشته باشن. اون چه میبینیم چیزایی که رسانه ها به ما نشون دادن.
آلویز ماکارا یک مرد میانسال نیز پس از دیدن آثار همان حس و حال را دارد که آن دختر نوجوان داشت.
ما تو زایبابت ما ایران سردوبودم پوزرنستی تاکه دیو ستاویتی کوری سو چستو سکریسلوانه میدیامی و به ریالیته یه نم مالو زنامه چو ستان بلاسنی دیه.
این موضوع جالبیه که آنچه در ایران اتفاق میفته رسانه ها اون رو به گونه دیگری به ما نشون میدن، در حالی که واقعیت میتونه چیز دیگری باشه. این نکته جالبی است که در این نمایشگاه می‌بینیم و اون اینه که یک جور حالت اضطراری بین قدرت‌های جهانی و ایران وجود داره، چون قدرت‌ها از دسترسی ایران به بمب هسته‌ای می‌ترسند. آمریکا و اروپا از این مسئله هراس دارند.
رادوان چرفکا، هنرمند اسلوواک، در عین جوانی هنرمند شناخته شده است، هم در کشور خودش اسلوواکی و هم در برخی کشورهای اروپایی. سال 2006 یکی از آثار او که همینک در ایستگاه مترو فلورانس در شهر پراگ نصب شده است، از سوی سازمان عفو بین الملل نیز از آن تقدیر شده است. اما اینکه ایده این نمایشگاه و ساخت این آثار با موضوع مشکل هسته‌ای ایران چگونه در ذهن او شکل گرفت، لنکا کوکوروا، یک دختر اسلوواک که دوره دکتری خود را در رشته تاریخ هنر در جمهوری چک می‌گذراند و سازمان دهنده و برگزار کننده نمایشگاه رادوان چرفکا بوده است، می‌گوید:
واسه توتو ویستاو سمه زاچالی پریپراووات اوش و لته.
تابستان گذشته بود که شروع به کار کردیم. همان روزها دو نفر از دوستان ایرانی هم مهمان من بودند و با آنها درباره این ایده صحبت کردیم. پس از آن بود که رادوان با در هم آمیختن حسی که از تاریخ و فرهنگ ایران داشت و همینطور با اطلاعاتی که از نقشه‌های ماهواره‌ای درباره ایران به دست آورد، این نمایشگاه را شکل داد.
Vlastně to jsou ty pohledy z Družice na fotografie na iránský povrch.
لنکا کوکوروا که از آغاز شکل گیری ایده تا برگزاری نمایشگاه با رادوان چرفکا همراهی کرده است، دوستانی در ایران دارد و با هنر ایرانی هم از راه خواندن ترجمه آثار برخی شاعران زن و دیدن برخی فیلم‌های عباس کیارستمی آشناست. اما یکی از استادان هنرمند اسلوواک هم در روز افتتاحیه نمایشگاه به پراگ در جمهوری چک آمده بود. رودولف سیکورا، استاد فلسفه و تاریخ هنر در دانشگاه کوشیتسه در اسلوواکی.
Já si myslím, že dobře, že je to nainstalované. Problém je tu jako problém vážnější, protože iránský problém samozřejmě hovorí z takého jiného
názoru. موضوع این نمایشگاه مسئله ایران است و اینکه رسانه‌ها این مسئله را چگونه بازتاب می‌دهند. واقعیت این است که مسئله ایران بسیار جدی است و هر روز هم از رسانه‌ها درباره آن می‌شنویم و می‌بینیم و می‌خوانیم. اما به این واقعیت باید از دو زاویه نگاه کنیم. یکی اینکه ایرانی‌ها چگونه به این موضوع نگاه می‌کنند و دیگر اینکه جهان بیرون این مسئله را چگونه می‌بیند.
اکو سویت سدیوا نا ایران علی پوزیسیه اکسپوزیسیه ایرانو سویتو.
در روز افتتاحیه نمایشگاه، هنگامی که بازدید کنندگان غرق دیدن آثار بودند، ناگهان 6 یا 7 زن و مرد که لباسهایی از نوع لباسهای کارکنان آزمایشگاه ها و تأسیسات هسته‌ای، یعنی لباسهای سرهمی ضد رادیواکتیویته و برنگ سفید همراه با کلاه و ماسک بر تن کرده بودند، با حرکتهای عجیب و غریب دست و پا و با های و هوی وارد سالن شدند و به میان بازدید کنندگان رفتند. فضا کمی ترسناک شد، همان گونه که هنرمند خواسته بود. نادیا کوهلروا، یک خانم حدوداً 40 ساله که بازدید کننده حرفه‌ای نمایشگاه‌های آثار تجسمی است، حس ترسی که شیطان‌های سفیدپوش اتمی با رفتارهای غیرعادیشان در فضای نمایشگاه به وجود آوردند، در گفته‌های او بازتاب یافته است. نادیا کوهلروا:
Jedna stránka je ta výtvarná záležitosť, je to veľmi zaujímavé, jak ten kluk to pojednal, ale druhá stránka na mne to pôsobí.
Be in asar az do zavie mishe negah kard. Yeki dide hunarie, amma suy dige majara ine ke Iran keshvari is bozorg va inke dar un keshvar hich nazmi vojood nadare va in masale tarsnaki.
A mam z toho troshku stisneny pocit.
اما با دیدن این مجموعه آثار این پرسش به ذهن می رسد که آیا هنرمند می خواهد بگوید رسانه ها می توانند زمینه یک جنگ تازه را فراهم کنند؟ رادوان چرفکا:
تو سم سا سناجیل ابی تاتو ویستاو ویزرالا سترلنه نیوترالنه ابی سکور ادراجالا پستوی میدی.
تلاش کردم که این اثر یک کار بی‌طرفانه باشه و نقش رسانه ها رو نشون بده. من نخواستم که نقش یک مبارز ضد جنگ رو بازی کنم. فقط تلاش کردم که این مجموعه کاری همه جانبه نگر باشه. اما از طرف دیگه فکر میکنم که این نمایشگاه میتونه زمینه ی گفتگو و بحث رو درباره مسئله هسته‌ای ایران فراهم کنه و شاید کمکی باشه تا مسئله به خوبی و خوشی حل بشه.
نمایشگاه آثار تجسمی رادوان چرفکا، هنرمند اسلوواک، در پراگ در جمهوری چک روز 22 آذر ماه گشایش یافت و تا روز 22 دی ماه همچنان برپا خواهد بود.
با پایان گزارش ویژه هفته به پایان این بخش خبری رادیو فردا می رسیم. مشروع اخبار را رأس ساعت 2 بعد از ظهر خواهید شنید. با ما همراه باشید.